بسم الله الرحمن الرحیم. چشم وا کن او خدا، آینه عبرت شد و رفت. دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت. آن که انگیزش از جنگ غنیمت باشد، با خبر نیست که طاعت به اطاعت باشد. داد و بیداد که در بطن طلا آهن بود، چه بگویم که غنیمت رکب دشمن بود. داد و بیداد برادر که برادر تنهاست، جنگ را با مگذارید پیمبر تنهاست. یک به یک در ملأ عام و نهانی رفتند، همه دنبال فلانی و فلانی رفتند. همه رفتند، غمی نیست علی میماند. همه رفتند، غمی نیست علی میماند. جای سالم به تنش نیست ولی میماند. مرد مولاست که تا لحظه آخر مانده، مرد مولاست که تا لحظه آخر مانده. دشمن از کشتن او خسته شده، در مانده. در دل جنگ نه هر خار و خسی میماند، جگر حمزه اگر داشت کسی میماند. مرد آن است که سر تا قدمش غرق به خون، آنچنانی که علی از احد آمد بیرون. میرود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه ورق میخورد آرام آرام. میرسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است، می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است. چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد، ون یکاد از نفس فاطمه برتن دارد. کوچه آزین شده در همهمه آرام آرام، تا قدم رنجه کند فاطمه آرام آرام. فاطمه با رایحه گل آمد، ناگهان شعر حماسی به تغزل آمد. می رود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام. می رسد قصه به آنجا که جهان زیبا شد، با جهاز شتران کوه احد برپا شد. و از آن آینه با آینه بالا می رفت، دست در دست خودش یک تنه بالا می رفت. تا که از غار حرا بعثت دیگر آرد، پیش چشم همه از دامنه بالا می رفت. تا شهادت بدهد عشق ولی الله هست، تا شهادت بدهد عشق ولی الله هست. پله در پله از آن معزنه بالا می رفت. پیش چشم همه دست پسر بنت اسد بین دست پسر آمنه بالا می رفت. گفت این بار به پایان سفر میگویم، گفت این بار به پایان سفر میگویم. بارها گفتم و بار دگر میگویم. راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است. کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. واژه در واژه شنیدند صدا را، اما واژه در واژه شنیدند صدا را، اما گفتنی ها همگی گفته شد آنجا، اما سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد. آن که فهمید و خودش را به نفهمیدن زد. می رود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام. شهر این بار کمر بسته به انکار علی، ریسمان هم گره انداخته در کار علی. بگذارید نگویم که احد می لرزد، در و دیوار از این قصه به خود می لرزد. می رود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد.
علی 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 علی، غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خدا رو شکرگزاریم که یک بار دیگه به من حقیر و دوستان بزرگوارم در شبکه جهانی ولایت این توفیق رو داد که میهمان منازل نورانی شما باشیم و شما هم این لطف رو کردید که نگاه محبت‌آمیز خودتون رو به ما دادید. یک بار دیگه با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما محضر شما گرامیان هستیم و انشالله امیدواریم که ما این توفیق رو داشته باشیم که تا پایان برنامه نگاه محبت‌آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. کم کم به ایام عید سعید قدیر نزدیک میشیم، همچنین به ایامی که سار روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و من شعری که در ابتدای برنامه تقدیم کردم به همین دو مناسبت بود، شعر جناب آقای برقعی شاعر عزیز و بزرگوار که انشالله مورد پسند شما بزرگواران قرار گرفته باشه. اما ما امروز در برنامه قضاوت با شما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه دوست و برادر عزیز من جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسلم مولانا صاحب العصر والزمان. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که بتونم در این وقتی که خدمت شما هستیم مطالب مفیدی رو خدمت شما ارائه بکنم. خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. اما اگر شما بیننده شبکه جهانی ولایت بوده باشید، از بعد از ظهر تا به حال حتما زیرنویس شبکه در رابطه با موضوع برنامه رو ملاحظه فرمودید. موضوع برنامه امشب ما به وقت ایران و شاید امروز به وقت محلی شما در رابطه با ماجرای قدیر خم هست، ماجرایی که حتی دشمنان اسلام و مسلمین هم نتونستن اون رو کتمان بکنن و وهابیت هم نتونستن اون رو افسانه بنگارند، هرچند اونها مسائل بسیار زیادی رو افسانه نگاشتند، حتی مهدویت رو افسانه نگاشتند و در این زمینه صحبت کردند، اما در رابطه با قدیر به دلیل اینکه این مسئله برای همه مسلمانان در دنیا مسئله کاملا مبرهن و روشنی است، لذا اونها نتونستند در این زمینه صحبت بکنند و اون رو کتمان بکنند. اما ایام که نزدیک میشه به عید قدیر، چون اونها خطر بزرگی رو در این ایام برای خودشون حس میکنند و میدانند مسلمانان جهان در محبت به علی ابن ابی طالب همه با هم مساوی هستند و اگر کسی این محبت رو در قلب نداشته باشه باید در مسلمانی خودش شک بکنه، لذا شروع میکنند به جف سازی کردن. ما امشب در این رابطه میخواییم با شما بینندگان عزیز صحبت بکنیم که آیا ماجرای قدیر خم و اتفاق بزرگی که در اون روز افتاد، آیا همه مسلمانان، همه کسانی که اون روز بودند این حادثه رو دیدند و حرفهای پیامبر رو شنیدند، آیا اونها در محبت و ولایت امیرالمومنین پایدار ماندند یا خیر، و آیا قدیر خم مسئله ایست که کسی میتواند اون رو کتمان کنه یا حقیقتی است که به هیچ عنوان انکار پذیر نیست؟ سخنان آغازین استاد ابوالقاسمی رو با هم میشنویم و بعد از اون هم مثل همیشه شما گرامیان روی خط میایید، نظر ارزشمند خودتون رو میفرمایید، شیعیان گرامی، عزیزان اهل سنت، و انشالله از نظرات شما بهره میبریم و مثل همیشه قضاوت با شماست. استاد ابوالقاسمی بسم الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که در مورد قدیر خم باید مطرح بشه، خب ما سالیان گذشته شاهد بودیم که در شبکه‌های وهابیت متأسفانه برخی از این افراد که بی حیایی رو به اوج رسوندن منکر اصل ماجرای قدیر شدند.
بله.
و گفتند در قدیر خم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. حالا اگر اتاق فرمان بتونن تصویر مونیتور لطف کنن، این تصویری که ملاحظه میکنید کتاب صحیح مسلم است، چاپ به اصطلاح دار طیبه، در صفحه 1130 کتاب و فضائل صحابه حدیث 24.08 از زید بن ارقم روایت شده که خیلی جالبه. این چنین میگه، حالا تصویر رو هم بزرگتر میکنم. قام رسول الله صلی الله علیه و آله یوما فینا خطیبا، روزی رسول خدا برای ما سخنرانی کردند. نه اینکه پیغمبر یک جمله مطرح کنند، دو جمله مطرح کنند، نه، سخنرانی بود. محل یک آبی بود که نامش خم بود، به ماء یدعا خم، ما آبی که اون آب رو خم می دادند، بین مکه و مدینه. که بعد حدیث ثقلین رو انا تارکن فیکم ثقلین که در صحیح مسلم عرض کردیم ملاحظه فرمودید. پس اصل این که حضرت در غدیر خم سخنرانی فرمودند و در این سخنرانی راجع به ثقلین صحبت کردن امر مسلمی است. اما یک کلیپی است، ما این کلیپ رو قبلا پخش کرده بودیم، اما پخش دوبارهش مناسبه تا ببینید این وهابیون چقدر بی حیا هستن که همین قضیه رو هم منکر میشن.
بله، خب دوستان اتاق فرمان لطف بکنن کلیپ اول رو پخش کنن.
غدیر خودم به نظر بعد از اما هیچی رخ نداده، هیچ نبوده.
حدیث غدیر بسیار مهم است. کسی حدیث غدیر رو انکار نکرده؟ جناب علامه، جناب فیلسوف، از حدیث غدیر انکار نیست.
آیا شمین حقیقتا حرف که برای گفتن زیاد هست. یک نکته دیگری که در اینجا متاسفانه الان اینایی که دستپاچه شدن واقعا با این حوادثی که اتفاق افتاد و با این بیداری که الحمدلله به وجود آمد، دستپاچه شدن و با دستپاچگی شروع کردن به مغلطه و این که آقا خوب شد که اهل سنت اعتراف کردن که غدیری وجود داشته، یعنی گویا این که اهل سنت حدیث غدیر را قبول نداشتن.
حققین از علما اعتقاد دارن که اصلا در قضیه غدیر خم هیچ واقع نداره، هیچ نشده.
حدیث غدیر بسیار مهم است. کسی حدیث غدیر رو انکار نکرده؟ جناب علامه، جناب فیلسوف،
من با شما موافق هستم. در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد.
از حدیث غدیر انکار نیست.
امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنند، ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنند.
عجب، ملاحظه فرمودید که این کارشناسان وهابی دیگه بی حیایی رو به اوج خودش رسوندند و در حالی که استاد ابوالقاسمین به شما نشون دادن در صحیح مسلم این مسئله آمده، اما به این صورت اصلا کتمان میکنند و باور بفرمایید این مایه تعجب برای همه مسلمانان و مخصوصا اهل سنت عزیز هست که به صورت بسیار پررنگ این مسئله رو در رابطه با غدیر آوردن که این حادثه غدیر و ماجرای غدیر اتفاق افتاده. بفرمایید.
خب این رو ملاحظه فرمودید که این آقا الان میگه در غدیر هیچ اتفاقی نیفتاده، محققین اینطور میگن که اصلا اتفاقی نیفتاده. این محققینی که شما مطرح میفرمایید کسانی نیستند که اهل سنت به اونها اعتقاد داشته باشند. کسانی که اهل سنت به اونها اعتقاد دارند کسانی هستند که حدیث غدیر خم رو متواتر میدانند. که حالا اگر اتاق فرمان تشبه تونن لطف کنند، ما برخی از اینها رو مطرح میکنیم. آقای شمس الدین ذهبی که قطعا جزء محققین هست، در کتاب سیر اعلام النبلاء و در کتاب تذکرت الحفاظ میگه آقای طبری اسانید حدیث غدیر خم رو، یعنی فقط سندش رو، متنشو که بذارین کنار، فقط سندش رو 4 جلد جمع کرده. یعنی 4 جلد آقای زید از عمر از بکر از فلان صحابی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ماجرای غدیر رو نقل کرده. 4 جلد شما فرض کنید هر سندی هر در هر صفحه 4 خط، 4 تا سند بیاد، هر جلدی 100 صفحه، 4 جلد میشه 1600 سند بر حدیث غدیر. دیگه از این کمتر که نیستش. در جای دیگه میگه قلت و رأیت و مجلدن من طرق الحدیث، من فقط 1 سند جلد شد وقتی ملاحظه کردم، فندهشت و لهوالکت و تلکت طرق، اصلا مبهوت شدم. این سیر اعلام و نبلا ملاحظه میکنید، چاپ مصدر رساله جلد 14 همین رو مطرح میکنه. فبهرنی سعت و روایاته و جزمتو به وقوع ذالک، اصلا من مبهود شدم از بس این روایت داره و یقین کردم که واقع شده است. یه محققین قبول میگن هیچ اتفاقی نیفتاده. کتاب تزکیه الحفاظ آقای ذهبی جلد دوم دارالکتب العلمیه صفحه 713 همون رو مطرح میکنه. نفر بعد آقای ابن حجر عسقلانی است. حدیث من کنت مولا فعلی مولا، این حدیث رو ابن ترمذی آورده، نسائی آورده، اینا هم ظاهرا محقق نبودن. سندم خیلی زیاد داره. باز در جای دیگه میگه این رو طبری در یک کتاب جمع آوری کرده، فیه اضعاف و من ذکر، اینایی که ما ذکر کردیم در مقابل اون هیچه. ابن عقده این روایت رو از 70 صحابی یا بیشتر نقل کرده. این فتح الباری شرح صحیح بخاری است جلد 7 و این هم صفحه 92 که همین رو مطرح کرده. در تهذیب و تهذیب هم ملاحظه فرمایید جلد 3 صفحه 171 عبارت که ما ازش عرض کردیم.
یکم بزرگترش کنید
برای من ممکن شد این پاورپوینت اگر اتاق فرما بتونه از اون کنه. بله
متشکر استاد فرپان.
میگه که وقد جمعه ابن جریر الطبری، آقای طبری در یک کتاب جمع کرده، چندین برابر آنچه ما نقل کردیم آورده. و صححه و اعتنا به جمع طرق ابوالعباس ابن عقده، ابن عقده اینا رو تصحیح هم کرده و از 70 صحابی نقلش کرده. ابن حجر هیثمی از در کتاب از سوائق المحرقه میگه اصلا شکی نیست که این حدیث صحیح هست. گروهی مانند ترمذی، نسائی، احمد رو نقل کردن و طرق و کثیرتون جدن. و من ثم رواه 16 صحابیان که در روایت احمد است، میگه یه جا 16، در جای دیگه 30 نفر. امیر مؤمنان فرمودن آیا کسی شاهد بود؟ 30 تا صحابی بلند شدن شهادت دادن که ما این روایت رو از پیغمبر شنیدیم. جالب اینجاست، لما نوزع ایام خلافته، وقتی که سر خلافت با حضرت بحث بود،
اونهایی که میگن که
آیا حضرت برای خلافتش استدلال کرده، این رو آقای ابن حجر در سوائق المحرقه میگه. میگه اون زمانی که حضرت خلیفه بود و برای خلافتش مورد نزاع بود، درگیر سر خلافت بود دیگه، اون زمان حضرت به این استدلال کرده. اینو به عنوان یک فضیلت مطرح نکرده، به عنوان دلیل خلافت مطرح کرده.
و 30 نفر هم بلند شدن و شهادت دادن.
وللتفات لمن قد حفی صحته، اگر کسی به صحت سند این اشکال بگیسمش توجه نمیشه، در حد اندازه ای نیست که بخوام بهش نگاه بکنم. از سوائق المحرقه آقای ابن حجر در صفحه 35 این کتاب انتهای صفحه، حدیث صحیح لا مریت فی. همین رو از آیه سیوتی ما داریم دیگه. حالا من سریع اینها رو رد میکنم که وقت بیننده هم گرفته نشه. سیوتی میگه متواترم هستش. آقای غزالی در سر العالمین میگه این روایت متواتره. ملا علی قاری میاد میگه این متواتر است در مرقات المفاتیح. ملاحظه میفرمایید؟ والحاصل ان هذا حدیث صحیح لا مریت فیه، شکی نیست، بلکه بعضی از حفاظ اون رو متواتر دونستن. آقای ابن جزری شافعی در اصل المطالب صفحه 22 میگه و هو متواتر ایضا عن النبی رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر، متواتر نقل شده این روایت. سبت ابن جوزی، علما اجماع دارن که در بین صحابه که چند نفر بودن، و کانو 120,000 در بین 120,000 نفر پیغمبر نمطرح کردن.
و این رو صریح فرمودن به صریح العبارت دون تلویح و الاشاره. پیغمبر با کنایه مطرح نکرد، صریح این رو گفت. تزکیه الخواص ملاحظه می فرمایید؟ صفحه 30 و بعد این رو مطرح میکنه. آقای اجلونی در کشف الخفا همین رو مطرح میکنه، میگه فل حدیث متواتر او مشهور، البته قاعدش متواتر میشه چون 30 صحابی نقلش کردن، در جلد دوم همین رو مطرح میکنه. من کنت مولا هم آخر میگه صحیحون در پاورقیش.
بله،
فل حدیث متواترون او مشهور. خب نفر دهم محمد ابن اسماعیل صنعانی و قد حدثه ائمه من المتواتر. آقا میگه محققین صحیح هستن، میگن هیچ اتفاقی نیفتاده. علمای اهل سنت میگن ائمه ما این رو متواتر دانستن. ملاحظه میکنید چاپ عربستان هم هست، المکتبه السلفیه المدینه المنوره. و آقای کتانی در نظم المتناصر که روایت‌های متواتر رو درش جمع کرده. بعد میگه در روایت احمد است که 30 صحابی از پیامبر این رو شنیدند. و آخرین نفر آقای البانی وهابی است. البته بیشتر از ما 12 تا رو تو این فایل آوردیم. و جمله القول ان الحديث ترجمه، این حدیث که راجع بهش صحبت شده، حدیث صحیح به شطرای، حدیثی است که هر دو بخشش، یعنی من کنت مولا فعلی مولا و بخش دوم اللهم وال من والا و آد من آدا، هر دو صحیحن. بلکه قسمت اولش از پیغمبر متواتر نقل شده، اگر کسی دنبال این بره براش مشخص میشه. اینم تصویره سلسله از احادیث صحیحه آی البانی جلد چهارم و صفحه 343. بل الاول من متواترون ام. حالا اینها رو که ملاحظه کردی من تقاضا میکنم دوباره اتاق فرمان کلیپو پخش بکنن ببینن با وجود این کارشناسان شبکه های مختلف وهابی چه این مطلب رو چطور منکر میشن.
بله دوستان اتاق فرمان عنایت بفرمایید. بینندگان عزیز، کسانی که استاد ابوالقاسمی اسم بردند، افرادی مثل امام ذهبی، افرادی مثل ابن حجر عسقلانی، افرادی مثل ابن حجر هیثمی و کسان دیگر، اینها کسانی هستند که عزیزانی که آشنا به علوم اسلامی هستند در مذاهب مختلف اهل سنت می‌دانند که اینها افرادی هستند که وقتی صحبتی رو میکنن همه اهل سنت اون صحبت رو میپذیرن. و حالا ببینید اونهایی که به دروغ خودشون رو اهل سنت معرفی میکنند چطور اعلام میکنند که هیچ یک از محققین اصلا در این رابطه چیزی نگفته و همه میگویند که در قدیر خم اصلا اتفاقی نیفتاده. ملاحظه بفرمایید،
در قدیر خودم به نظر بعد از نما هیچی رخ نداده، هیچی نبوده.
حدیث قدیر بسیار مهم است. کسی حدیث قدیر را انکار نکرد. جناب علامه، جناب فیلسوف، از حدیث قدیر انکار نیست.
آیا شوین حقیقتا حرف که برای گفتن زیاد هست. یک نکته دیگری که در اینجا متاسفانه الان اینایی که دستپاچه شدن واقعا با این حوادثی که اتفاق افتاده، با این بیداری که الحمدلله به وجود آمد، دستپاچه شدن و با دستپاچگی شروع کردن به مغلطه و این که آقا خوب شد که اهل سنت اعتراف کردن که قدیری وجود داشته، یعنی گویا این که اهل سنت حدیث قدیر را قبول نداشتن.
حققین از علما اعتقاد دارن که اصلا در قضیه قدیر خم هیچ واقع نداشت، هیچ نشده.
حدیث قدیر بسیار مهم است. کسی حدیث قدیر را انکار نکرده. جناب علامه، جناب فیلسوف،
من با شما موافق هستم. در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد.
از حدیث قدیر انکار نیست.
امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنند. ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنند.
خدا نام ولی را برد بالا، پیام ینجلی را برد بالا، تمام دست ها بودند آنجا، ولی دست علی را برد بالا. اونهایی که بودند و دیدند که دست ماه در دست خورشید هست و همه داشتن نظاره می کردند و خیلی ها آمدند و تبریک گفتند، جز اولین کسانی بودند که به امیر المومنین تبریک گفتند، در کتب مختلف هم این آمده، اما بعد از آن چنان کارهایی رو کردند که در تاریخ مستور است. اما از اونها بگذریم، چون اونها نگفتن ماجرای قدیر اصلا وجود نداشت، اما بیاییم این سلسله منحوس بنی امیه و وهابیت و خوارج زمان رو ببینیم که حتی در اصل موضوع رو هم آمدن انکار میکنند و در اصل موضوع هم شبهه وارد میکنند. شما نمیتوانید خورشید رو پشت ابر مخفی کنید. استاد ابوالقاسمی، محصل شما هستیم.
خب حالا ما الان امروز خیلی به معنای غدیر کار نداریم، فقط همین مقدار میخواستیم ثابت کنیم که غدیر هست و برخی از وهابیون منکر میشن. اما یک سوال خیلی ساده داریم.
بله
عزیزان اهل سنت، ماجراهای بسیار ساده در حیات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو بارها در منابر برای شما نقل کردم. این ماجرایی که متواتر از پیامبر نقل شده، حضرت سخنرانی کردند، 120 هزار صحابی هم به اقرار اهل سنت حاضر بودند.
ابن جوزی گفته بود دیگه.
بله.
بله.
بعضی جاها یک نفر، دو نفر همراه پیغمبر بودند، بارها با آب و تاب در منابر شما نقل شده. اما اینجا که رسول گرامی اسلام با 120 هزار نفر، این روایتی که هم متواتر است هم صحیح، علمای شما هم تصریح کردن به این، چند مرتبه روی منابر برای شما نقل شده؟
بله این سوالی است که
شما
واقعا از خود
حضرت علی
عزیز باید این رو بارها و بارها پرسیده باشن.
شما میگید دوستی حضرت علی، یه سوال ساده، آیا علمای شما اومدن بگن امروز روز محبت حضرت علی است؟ اصلا به این عنوان که روز روز محبت امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب، چطور امروز روز جنگ احد هست؟ امروز روز جنگ بدر هست، امروز روز جنگ مریسی هست، امروز روز جنگ های دیگه هست، امروز روزی هست که پیغمبر و ابوبکر و عمر سر یه چاه نشستن، پاهاشون رو داخل یک چاه کردن، به ما فضلت نقل شده، اینها رو نقل میکنن، روزش هم میگن. اما روزی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای 120 هزار نفر صحبت کردن، اونم سخنرانی این چنینی، به عنوان یک روز تاریخی، علمای شما برای شما چند بار نقل کردن؟ خود شما قضاوت کنید.
حالا خیلی جالبه استاد ابوالقاسمی، سال گذشته این شبکه‌های وهابی فکر کردن فتح الفتوحی کردن، چیزی که در تاریخ بارها در تاریخ‌هایی که مورخین شیعه نوشتن آمده که خب ایده قدیر و ایام قدیر خم در آخر اسفند ماه بوده و یکی از دلایلی که ما شیعیان مخصوصا در ایران اسلامی به عید نوروز بسیار مقید هستیم این هست که عید نوروز رو از لحاظ شمسی عید قدیر هم میدانیم. اما اینها سال گذشته خیلی این رو تو بوق و کرنا کردن که انگار اتفاقی افتاده و چیز جدیدی کشف کردند. اون وقت آمدند آخر سال گذشته رو یک روز رو اعلام کردن به عنوان روز عید خودشون، نه عید البته. حالا من سوال دارم از اینها، شمایی که میایید یک روز رو به عنوان یک روز ویژه اعلام میکنید، چطور در طول تاریخ نیومدید روز قدیر خم رو، فرض کنیم ولی به معنای محبت هم هست، فرض کنیم که همه ی آنچه شما میفرمایید درسته، چرا نیامدید اون روز رو به عنوان روز محبت حضرت علی علیه السلام نامگذاری کنید و چرا نیامدید در منابر خود در این رابطه صحبت بکنید که این روز پیامبر سفارش کردند که حضرت علی رو همونطور که من رو دوست داریم، علی قول شما حضرت علی رو هم دوست داشته باشید و چرا کسانی که شما قبول دارید روبروی امیرالمومنین لشکر کشیدند، با امیرالمومنین جنگیدند؟ آیا دوست با دوست خودش نزاع و دشمنی میکنه و با او میجنگه؟ اینها سوالاتی است که در ذهن یکایک شما بینندگان عزیز حتما نقش بسته و بارها و بارها از خودتون شنیدید. باز هم سری به اتاق فرمان میزنیم و با تلفن‌های شما بینندگان عزیز همراه خواهیم شد.
عجائبها علي وفتح لحصول يحمل علون على هواك هانت الضرائب أنت المعين يا أبا العطايب يا علي مضيرا العجائب تجده عونا لك في
حقا که حقیقتاً علی حق باشد، حقا که حقیقتاً علی حق باشد، حق است علی ز حق که بر حق باشد. دیدیم خطیب دفتر لم یزلی، حق با علی و علی مع الحق باشد. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، که امشب نگاه محبت آمیز خودتون رو به برنامه قضاوت با شما دادید. مثل همیشه دو خواهش از محضر شما بزرگواران. خواهش اول این که بزرگواری بفرمایید در کلام زیبا و گرانقدر شما مباحث سیاسی نباشه. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، لذا مباحثی که مربوط به دولت جمهوری اسلامی یا دولت کشورهای دیگه هست از شبکه‌های دولتی خودشون بپرسید که انشالله جواب شما رو خواهند داد. اما نکته دوم و خواهش دوم، انشالله در کلام زیبای شما نکته ای یا حرفی که باعث دلخوری یا رنجیدگی دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا در ادیان دیگر بشود وجود نداشته باشه، و مثل همیشه خلق محمدی و خلق علوی رو رعایت بفرمایید که ما مطمئنیم شما مسلمانان عزیز متخلق به اخلاق محمدی هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما بریم سراغ دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن. جناب آقای محمدی عزیز از عزیزان اهل سنت از مشهد مقدس و جناب آقای جلالیان از اهواز از شیعیان گرانقدر. جناب آقای محمدی، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقای سلام عرض می‌کنم.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید، دوستان هم صدای اتاق فرمان، صدای رژی رو، صدای استودیو رو بلند. بله متشکرم، بفرمایید.
الو، من صدای شما رو ضعیف دارم آقای.
بله، دوستان تقویت میکنن انشاءالله، شما بفرمایید.
من سلام عرض کردم خدمت شما کیانی آقای.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله.
من یه خدمت آقای تدوینی اصل قدیمی هم رسیدیم در مورد تدوین خون صحبت می‌کردن.
اجازه بفرمایید ما عرض سلام و ادبی هم محضر بیننده دیگری داشته باشیم که روی خط هستن، برگردیم و سخنان ارزشمند شما رو بشنویم. سپاسگزارم از شما. خب برادر عزیزم، جناب آقای جلالیان از اهواز از پیروان مکتب اهل بیت، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
همچنین اینجانب از
بفرمایید، صدای شما رو داریم. سلام بر شما،
خسته نباشید. همچنین این جانب زمین از تبریک مناسبت عید سید قدیر خم به جناب عالی و کل مسلمان جهان به خصوص شیعان ایران
بزرگوارید. من ممنونم. جناب جلالیان، شما با شبکه خودتون دارید صحبت میکنید، لذا اصلا هول نشید، خیلی راحت با شبکه صحبت بکنید و انشالله که ما بتونیم در بخشی که محضر شما میرسیم سخنان ارزشمند شما رو بشنویم. روی خط باشید. میریم سراغ آقای محمدی عزیز از مشهد. جناب آقای محمدی، طبق روال برنامه قضاوت با شما، ما در بخش اول 3 دقیقه به حضرت عالی فرصت میدیم تا در رابطه با فقط موضوع برنامه صحبت بفرمایید و بخش دوم دیگه بخش آزاد هست، به صورت تریبون آزاد هرچه دل عزیزتون میخواد میفرمایید، ما میشنویم، اگر پرسش یا شبهه‌ای هم بود با شما صحبت میکنیم و قضاوت هم با بینندگان عزیز خواهد بود. در بخش اول 2 سوال ما از محضر شما بیننده عزیز داریم. سوال اول این که آیا ماجرای قدیر خم و حدیث قدیر رو حضرت عالی قبول دارید یا خیر؟ بفرمایید آقای محمدی. بفرمایید صدای شما رو داریم.
جواب سوال کنم بدن؟
بله بفرمایید.
خود اتفاق افتادنش که اتفاق افتاده، یا حالا کیفیتش مهمه دیگه، فکر نکنم رو
پس بحثه. اصل موضوع رو شما قبول دارید درسته؟
فکر میکنم عادت که مشخص
بسیار
اصلش فکر نکنم کسی بحثی داشته باشه.
بسیار خوب، حالا شما برای ما بفرمایید که کیفیت قدیر خم به چه صورتی بوده؟
من یه چند کسی خدمت اعتراض قدیمی هم که رسیدم بحثم همین بود، گفتم خب شاید یه مباحث دیگه، مثلا بحثی که حضرت علی با فکر میکنم خالد بن ولید داشتن یا با یه نفر دیگه تو قضیه یمن، دعواهای اونا بوده، شاید مثلا میخواستن یه وساطت انجام بدن. یه من چیزی که خدمت آقای قلبی میگفتم این بود. بعدم
یعنی شما اعتقاد دارید که ماجرای قدیر خم برای مسئله جیش یمن بوده؟ بله
بله، من هنوز همچین ذهنیتی دارم. خب البته خب یه موارد دیگه بود که گفتن، بعدش باز تبریک و شاد باش گفتن اینا بوده، بعد من فرصتم نشد چون آخر وقت تماس گرفتم، بعد منابع گفتن من متاسفانه نه تکرار که تونستم ببینم نه اون شب تونستم صفحه که بنویسم.
بسیار خوب، در این رابطه با هم صحبت میکنیم. من یه سوال دیگه از محضر شما دارم. فرض کنیم که ماجرای قدیر بعد از قضیه جیش یمن بوده و پیامبر میخواستن به مسلمین بگن امیرالمومنین رو دوست داشته باشید، شما قبول دارید که پیامبر فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا؟
حالا من که اطلاع عزیزتی به این عزیزه نیست که بخوام مثلا روی تشتک کلمات مانو بدم، ولی ممکنه مولایی که ما میشنویم مثلا این طرف اون طرف این شبهایی که مطرح میشه یا جواب شبه میدن، مولا به معنی برادر و دوست و
به معنای محبت هست. بله
آره بله.
بسیار خوب، باز یه قدم جلوتر میریم. شما قبول دارید پس این حدیث رو پیامبر اعظم فرمودند ولی مولا به معنای محبته. حالا این سوال رو من از شما برادر اهل سنتم میپرسم، چند بار خدا وکیلی این رو میخوام جواب بدید، پای صحبتهای بزرگان و مولویان خودتون بودید و شما این حدیث قدیر رو از زبان اونها شنیدید؟ بفرمایید.
خود یعنی بیان خود حدیث یا نه؟
بله بله، حدیث قدیر فرض کنیم برای محبت امیرالمومنین بوده، چند بار اصلا شما پای منبر یا پای صحبت‌های بزرگان خودتون بودید و در رابطه با قدیر صحبت کردن و این حدیث رو شنیدید؟ شما برای ما بفرمایید.
سوالاتی داشتم، حالا عالم که خیلی مثلا سطح بالا به قول معروف که نبودم، ولی خب یه برای خودشون مرجعی بودم به قول معروف.
خب
در مورد شبهایی که برای مطرح بوده از اصلا سوال پرسیدم. خب اینا هم
نه نه، سوالی که خودتون پرسیدید ملاک ما نیست. این که عالم شما آمده باشه در ایام قدیر خم برای شما روی منبر یا هر کجایی که علمای شما می‌نشینند نشسته باشه و برای شما صحبت کرده باشه، ماجرای قدیر رو گفته باشه و علی قولی که شما قبول دارید فرموده باشند که پیامبر اعظم خدا فرمودند که هر کس من رو دوست داره علی رو دوست داشته باشه مثل من.
آره من چیز ندارم، مواردی نبوده که یعنی
نبوده موردی. بسیار خوب، متشکرم از این که حضرت عالی انصاف هم داشتید و حقیقت رو فرمودید. روی خط باشید، ما برمیگردیم، بخش دوم هم محضر شما برادر عزیزم خواهیم بود. اما بریم سراغ آقای جلالیان عزیز از اهواز. جناب آقای جلالیان، صحبت‌های آقای محمدی رو هم شنیدید، 3 دقیقه در رابطه با قدیر خم بفرمایید.
اول اسم من جلالی از سنگر هستم.
از سنگر. دوستان اشتباه نوشتن، اصلاح بفرماین. بله.
من جلالی از سنگر هستم.
بله بله بفرمایید.
البته من خواستم با آقای محمدی بگویم که مثلا بالفضل این که ایشو آقای پیامبر اکرم موقع که دست امام علی را بلند کردن ایشون بنان محبت نشون دادن، مگر پیامبر اکرم قبلا امام علی رو به عنوان پسر عموی خودش معرفی نکرد به مردم؟ رفتار خودش و رفتارش با حضرت علی نشون میداد که اصلا اینطوری نبوده. آقای محمدی، پیامبر اکرم موقعی که دست امام علی رو بلند کرد به نشانه این که ایشون بعد از من به عنوان خلیفه مسلمین هست، این حجی که ایشون طبق فرمان خدا که گفته بلغ ما ارسل الیک، یعنی پیامبر اکرم بعد از اتمام حج که پایان حج بود دست امام علی رو به نشانه امامت، به نشانه رهبری، به نشانه خلافت بلند کردن. این که به عنوان محبت این اصلا قابل قبول نیست. من امروز همین قضیه که ایشون میگه یمن، من امروزش از وسا شنیدم که پیامبر اکرم و امام علی رو فرستادن برای برای جهاد، فرستادن برای یمن. یعنی واقعا این مضحکه است. هر روز یه حدیث میارن. امروز ما مشاهده میکنیم که واقعا وهابیون میخواهند واقعی اصلی، اصلا واقعی اصلی قدیخم رو منحرف بکنن. خیلی حساس شدن. ما هم بهشون میگین آقا حساس بشید. هر چی حساس تر بشید مسلمانان خواه از برادران سنی یا شیعه زیادتر حساس تر میشن به این مسئله. زیاد اطلاعات کسب میکنن، مطالعه میکنن و به اصل قضیه پی خواهند برد که موقع که پیامبر دست امام علی رو بلند کردن نه به عنوان محبت، پیامبر اکرم از اول نشون میداد با اخلاق رفتارش که من امام علی رو دوست دارم.
بله.
موقع دست امام علی رو بلند کردن نشون دادن که بعد از من این امام علی که این امت را هدایت میکند. همین قضیه است. والا مثلا به عنوان محبت که نیست. ما در خدمت هستیم.
بزرگوارید، متشکرم. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی. انشالله در بخش بعدی هم از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. اما استاد ابوالقاسمی، خب صحبت‌های دو عزیز رو شنیدیم. جناب آقای محمدی که عزیز با انصافی هم هستند از عزیزان اهل سنت، این شبهه رو داشتند که خب بحث قدیر خم، اولا پیامبر در رابطه با دوستی و محبت حضرت علی صحبت کردند و دوم این که بعد از جیش یمن اون اتفاقاتی که افتاده بود، پیامبر برای همین مردم رو جمع کردند و با مردم صحبت کردند. جناب علی نظر گرامیتون رو بفرمایید.
خب ما اولا تشکر میکنیم از این دوست واقعا گرامیمون که حقیقت رو گفتن. ما اصلا امشب برنامه‌مون برای همین بود که آقا شما میفرمایید دوستی، همین ماجرای غدیر و دوستی رو خدا وکیلی انصافاً چند بار علمای شما، خطبای شما روی منبر برای شما مطرح کردن. این رو ما میخواستیم که تشکر کنیم دوست عزیزمون که اینو مطرح کردن. اما اینکه آیا در غدیر خم آنچه که اتفاق افتاده به اصطلاح دوستی بوده و عطف به ما قبل و اون قضیه به اصطلاح درگیری در یمن رو مطرح میکنه، خب ما اون روایتی که از صحیح مسلم برای شما از اون وسروران اول نشون دادیم برای همین بود که کسی این مطلب رو مطرح نکنه. وقتی که زید ابن از زید صحابی سوال میپرسند که در غدیر خم چه اتفاقی افتاد، طبیعتا باید بیاد مهمترین ماجرای غدیر خم رو بگه.
بله.
آیا آقای زید در روایتی که در صحیح مسلم مطرح کرده میگه پیغمبر به خاطر دعوایی که شده بود راجع به حضرت علی صحبت کرد، مهمترین چیزی که در غدیر فهمید این بود، یا مهمترین چیزی که در غدیر فهمید این بود که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و انا تارکن فیکم دقلین، من در میان شما این دو شیء رو بر جا میگذارم. آقایون ادعا میکنن کل ماجرای قدیر به خاطر دوستی حضرت علی بوده. آقای زید اصلا چیزی از ماجرای درگیری در ماجرای خم مطرح نمیکنه. میگه قدیر خم یک سخنرانی عریض و طویل رسول گرامی اسلام فرمودن مهمترین قسمتش همین بخش ثقلینشه که من برای شما نقل میکنم. یعنی حتی اون کسانی که اونجا بودن هم اصلا در ذهنش بحث دشمنی یمن و اینها با حضرت علی هیچی نیست، هیچ سابقه ذهنی نداره. 120,000 نفر اونجا اومدن من کنت مولا فهمیدن و ثقلین فهمیدن. یک روایت ما میخواییم که اهل سنت آورده باشن با سند معتبر که یکی از این صحابیات بگه آها پس اون دشمنی که داشتن بعد برطرف بشه. ولذا آقای خلیفه دوم که اصبحت مولای و مولا کل مسلم، از امروز این چنین شدی، یعنی تا قبلا ما با تو دشمن بودیم. یعنی خلیفه دوم دشمنی با حضرت علی داشت،
محبت حضرت علی رو نداشت با اینکه بارها و بارها پیامبر سفارش کرده بود.
محبت صحابه که امر واجب برای همه صحابه بود به نظر اهل سنت. البته ما شیعیان میگیم صحابه دو گروه بودن، یک گروه مؤمن، یک گروهی که ایمانشون کامل نبود. اون گروهی که مؤمن بودن وجوب محبت داشتن، اما عزیزان اهل سنت محبت کل صحابه رو واجب میدونن. خب آیا حضرت علی جزء صحابه بود یا نبود؟ آیا نه فقط حضرت علی، خلیفه دوم آقای عثمان، آقای ابوبکر و دیگران با حضرت علی در این قضیه فرقی میکنن؟ پس چرا میگه اصبحت مولای؟ خب منم امروز مولای تو هستم، تو هم مولای من، فرقی نمیکنه. این بخن بخن تبریکی که خلیفه دوم گفته برای چیه؟ یعنی ما اینا رو کنار هم بذاریم و این قرینه ای که امشب ما میخواستیم، قرینه ای که علمای اهل سنت این قضیه رو مطرح نمیکنن، همین قرانه رو هم بذارید، اون موقع ببینید آیا از این شما چیزی غیر از امامت و ولایت میفهمید یا خیر.
حالا البته به این قضیه باید اضافه‌ام بکنیم که اگر قضیه یمن و اون درگیری‌های یمن در همون سال اتفاق افتاده باشه، که حالا در این هم نکات بسیار هست که شاید یکی دو سال قبل اصلا این قضیه
اصلا بحث
اتفاق افتاده.
یمن اون ماجرای کنیز گرفتن مال 2-3 سال قبل بله. از ماجرای قدیر خمه و یک ماجرای درگیری دیگه در کتب اهل سنت راجع به بحث سوار شدن بر شتران زکات مطرح شده که اون هم درگیری در مدینه انجام شده، اصلا ربطی به مکه
ندارد. بسیار خوب برادر عزیزم جناب آقای محمدی، با شنیدن نکاتی که استاد ابوالقاسم می‌فرمودند و انسان منصفی که الحمدلله حضرت علی هستید، میشه خواهش کنم نظر خودتون رو بفرمایید که برداشت شما از این نکاتی که استاد ابوالقاسم می‌فرمودن چه هست؟
من آیتی یعنی اولم که اون مسئله که قبلن گفتم من نشنیدم، خب شاید من نشنیده باشم.
بله این که بسیار متشکرم، این دلیل نمیشه که هیچ جایی وجود نداشته. این که شما فرمودید من نشنیدم و این دلیل بر این نیست که ما بگیم هیچ کجا نبوده، مسلماً اینطور هست. بله
بعد یه چیزی که من اون شب هم خدمت آقای تجلی می‌رسیدم، یه آیه هم مثل این که همراه با حدیث هم نازل شده دیگه، درسته؟
بله.
آیه چی بوده؟
ببینید در قدیر خم آیه های مختلفی نازل شد، اما قبل از اینکه بریم سراغ آیه اجازه بفرمایید من اون بحث قبلی رو خواهش میکنم ابتر نمونه. جنابالی با قرار دادن اون مسائل پهلوی همدیگه، با توجه به این که اصلا اون مسئله یمن 2 سال قبل اتفاق افتاده بوده نه در اون سالی که پیامبر دارن صحبت میکنن، با توجه به این که جناب خلیفه دوم بعد از این که پیامبر این مسئله رو میفرماین بخن بخن میگن و تبریک میگن و امیرالمومنین، با توجه به این که همه اون مردم جمع شدن پیامبر میخوان امر بسیار مهمی رو به اونها برسانند، همه اینها رو که کنار هم بگذارید، شما به عنوان یک عزیز اهل سنت چه برداشتی میکنید؟ من خواهش میکنم این رو بفرمایید.
از اون 120,000 نفری که اون به حساب اون میز حاضر بودن، از اون تعداد یعنی همه به قول معروف بیعت کردن، تبریک گفتن حضرت علی.
بیعت کردن در اونجا رو اجازه بفرمایید استاد ابوالقاسمی توضیح بدن. استاد بفرمایید.
در مورد بیعت ما در کتب شیعه که سند صحیح داریم و در کتب اهل سنت هم ما روایاتی در این زمینه داریم یک مقاله هم روی سایت گذاشتیم که حالا اگر من تصویرش رو بتونم. بله خب، این کتاب سر العالمین و کشف مافد دارین ابی حامد غزالی صفحه 23 میاد و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبت یوم عید یزهم، که اینجا غدیر خم بوده شده عید یزهم، یه عید شلوغی برای ما بعد فرق نمی‌کنه، اگه عید باشه که عید بودن ثابت میکنه. اجماعی هم هست، من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بخن بخن یا ابوالحسن، عمر گفت به به ای علی، اصبحت مولای و مولا کل مولا، شما سرور همه مولاها شدی. فهذا، این سه کلمه رو دقت کنید، کتاب سر العالمین غزالی است. فهذا تسلیم و رضا و تحکیم، اینجا تسلیم علی شد، راضی به علی شد و قبول حکومت علی، یعنی بیعت.
یعنی از ایشون فقط مطلب اومده؟
بله، شما از آقای عمر برای شما بیاریم کفایت نمی کنه، حتما بعد ما بیاییم میگه که یکی سر بیشتر از نفر ثابت بشه.
نه،
از آقای عمر شما بزرگتر میخواید؟
خب نه، بالاخره جناب ابوبکر بودن، کسی دیگه هم بودن.
بله، ما در کتب شیعه و صحیح داریم که همشون بیعت کردن، اما ادامهش مهمه. ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسه، اما بعد از این تسلیم و رضایت و تحکیم، هوای نفس بر او غالب شد چون محبت ریاست داشت. و مطالب دیگری که مطرح میکنه که ما الان نمیخوایم از آن حضرت آزرده بکنیم با این قضیه. این یک کتاب، کتابای دیگری هم در این زمینه هست. آنچه که برای ما مهمه، ما ثابت کنیم این قضیه رو با بیعت آقای عمر، با بیعت آقای ابوبکر یا سر بسیار هزار نفر، به هر صورت برای شما میشه حجت. امیدواریم که همونطوری که در
بعد از قدیم، بعد تا لحظه فوت پیغمبر چقدر زمان گذشته فکر میکنم تنهایی بیشتر نبوده دیگه، درسته؟ و بعد اتفاقات دیگه هم که این وسط افتاده دیگه.
بله. یعنی میفرمایید که بعد از قدیر اتفاقاتی افتاده که پیامبر فرمودن ماجرای قدیر و حدیث قدیر باطل شده؟
نه باطل نه، بالاخره تو
خب اون اتفاقات رو میشه یکیش رو برای ما بفرمایید؟
نه من در اون رابطه نگفتم چیز نشه، اشتما باید نشه.
خب بعد از اون هم اتفاقاتی که میافتد که همه دلیل بر این هست که حدیث قدیر تایید شده.
خب من چه شنیدم، گفتن آیه مباهلم یه هفته بعدش اومده، آیه تحتیج و مباهلم درسته نزولش.
خب اگر میخواین بریم رو آیات قرآن، پس شما نمیخواین در رابطه با اون مسئله نظری بدید، اجازه بفرمایید من میخوام مرحله به مرحله با هم جلو بریم. شما نمیخواین تو اون زمینه دیگه نظری بفرمایید؟
خب نه، من یه نوبت
آقای
غزینی صحبت کردم.
بسیار خوب، حالا استاد ابوالقاسمی در رابطه با آیات قرآن جناب علی بفرمایید که چه آیاتی اونجا نازل شد و به چه معناست.
ما در غدیر خم چندین آیه داریم که نازل شده، از جمله آیه ابلاغ، از جمله آیه اکمال، که روی سایت ولیعصر هم یک مقاله داریم، حالا اگر من مقاله رو پیدا بکنم، که آیا آیات ابلاغ و اکمال در غدیر خم نازل شده یا خیر. اگر تشریف لطف کنید اتاق فرمان. بله، آیا آیات ابلاغ و اکمال در غدیر خم و امامت حضرت علی نازل شده است، که بعد در این زمینه یک مقاله مفصلی است، شبهه ابن تیمیه که میگن وارد نشده و بعضی‌ها میگن در عرفه نازل شده، اما آنچه که ما برای این روایت داریم، بله حالا اگر روایت رو بیارم که با سند صحیح، اینجاست روایت. در کتاب خطیب بغدادی، کتاب تاریخ بغداد با سند معتبر، روایت اینچه این نقل شده، از آقای ابو هریره، من صام یوم 18 من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهرا، هر کس که روز 18 ذی الحجه رو روزه بگیرد برای او روزه 60 ماه نوشته میشه. آن روز روز غدیر خم است. وقتی که پیامبر دست حضرت علی رو گرفتن فرمودن الست و ولی المؤمنین، قالوا بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم، فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. خداوند متعال این قسمت رو در اون روز نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم. خب نکته دیگری هم دارید شما دوست عزیز؟
بسیار خوب دوست بزرگوار من، حالا بریم سراغ آیات قرآن. شما در رابطه با آیه ابلاغ و آیه اکمال شکی دارید که این آیات در غدیر خم نازل شده؟
من سندش متوجه فقط یه بغدادی گفتیم دیگه، سندش رو
هم برای شما میارم. چشم
بسیار خوب.
نه آیه اول باشه، من که سایت باشه میتونم از طرف سایت بگیرم، مشکل ندارم.
چی شد؟ بفرمایید یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
من میگم اگه تو سایتتون دارین من میتونم از طرف اون
در سایت گذاشتیم تمام روایات رو هم بررسی کردیم.
مقاله‌ای هست کاملا در این زمینه، همه آیات و روایاتی که هست و روایاتی که از کتب اهل سنت هست.
آره، در مورد آیه ابلاغ یا اکمال که رضا امروز اکمل تو دینکن، یعنی سند صحیح از
بله سند 100% معتبره که ما بررسی رجالیش رو هم در ذیل همون نهاره که تشکیلات ما اتاق فرمان،
اگر یه لحظه عنایت بفرمایید،
در همون ادامه همون مقاله میگه و حاضر روایت طریقها صحیح. خود آقای خطیب بغدادی میگه طریقش صحیح هست و در چاپی که ما پی دی اف داشتیم، حالا الان ندارم اون متاسفانه، محقق کتاب هم میگه سند صحیحه. کل روات رو هم ما بررسی کردیم، یعنی همه رو آوردیم.
روزی که حدیث قدیر نازل شده آیه ابلاغ هم اکمال هم نازل شده.
بله
بسیار خوب، متشکرم. انشالله که شما دوست عزیز و بزرگوار من مراجعه بکنید و با نگاه به احادیث صحیح و روایاتی که آمده و نگاه به آیات قرآن و تفسیر این آیات که در کتب خود اهل سنت آمده و اشاره شده به این که در اون روز نازل شده و این هم باز سوال بزرگی رو در ذهن ایجاد میکنه که چرا خداوند بعد از این قضیه باید اعلام بکنه که من دیگه دین رو بر شما کامل کردم، نعمت رو تمام کردم و رضایت دادم به این اسلام. حالا چه اتفاقی افتاده با گفتن این که پیامبر فرمودند اگر به من محبت دارید به علی محبت داشته باشید، این اتفاقات میفته یا این که حکایت دیگری است و پیامبر دارن جانشین خودشون رو معرفی میکنند؟ این هم با سوالی است که انشالله بینندگان عزیز در ذهن خودشون از خودشون خواهند پرسید و بهش پاسخ خواهند داد. متشکرم برادر عزیزم، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. 10 دقیقه ما با شما صحبت کردیم. از جناب آقای جلالی هم از سوسنگرد عذرخواهی می کنم. جناب آقای جلالی محضر شما هستیم، 3 دقیقه باز هر نکته‌ای که دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. الو
بفرمایید، صدای شما رو داریم.
اولا خواستم دو تا مطلب رو بشه با آقای محمدی عرض برسونم.
بفرمایید.
موقعی که پیامبر اکرم رسیدن با حضرت رسیدن عدیر قدیر خوم، باید دو تا موقعیت مد نظر قرار بگیریم.
بله.
یکی موقعیت خود قدیر خوم از لحاظ موقعیت استراتژیکی که خیلی مهمه، و دوم شرایط آب و هواست، شرایط آب و هوای گرم و خشک اون منطقه. من از آقای محمدی سوال دارم که وقتی که مسلمانان بعد از اتمام مراسم حج به آنجا رسیدن، پیامبر اکرم دستور دادن حجاجی که رفتن جلو برگردن عقب و اونایی که عقب هستن منتظر بشن تا جمع بشن، همه مسلمان حجاج اونجا جمع بشن. باید بفهمیم، از این موضوع بفهمیم که پیامبر اکرم میخواهن یه موضوع بسیار مهم، نمیخوان بسیار مهم به مسلمانان حجاج اعلام بکنن و اون هم.
خب من اجازه میدید یه پرانتزی در صحبت شما برادر عزیزم باز کنم، شاید الان این دوست عزیز به شما این جواب رو بدهن که به هر حال این ماجرا در قدیر خم اتفاق افتاده، اونجا برکه‌ای بوده و ایام هم ایام آخر اسفند ماه بوده، و حالا بگذاریم از این که ایام آخر اسفند ماه در عربستان هوا همچنان گرمه، اون هم در عدل زور و اون وقت، اما ایشون به شما بگن که اون گرما نبوده و از این قضیه بخوان استفاده بکنن که این حرف رو قبول ندارم. اما قسم دوم صحبت شما که پیامبر در اونجا ایستادن، کسانی که عقب‌تر رفتن عقب افتادن برسن، کسانی که جلوتر رفتن برگردند، و این بخش رو دیگه نمیتونه کسی کتمان بکنه. ادامه بفرمایید.
برخواستم این یه موضوع کمه دیشب اعلام کردم که نوشتن البته.
بله.
الو.
بله بله صدای شما رو داریم.
دیشب شبکه کلمه یه نوشته پشت همون نوشته بودن که چرا امام علی بعد از خلافتش اعلام نکرد، موضوع قدیر خم رو اعلام نکردن. ما جواب ما به اونا، مگر اونا دستور و فرمایش خدا که توسط پیامبر اکرم در غدیر خم اجرا کردن یا نه؟ حضرت امام علی هر چی گفتن اونا اطاعت نکردن، اصلا گوش ندادن. وقتی که خلفا دستورات خدا را اجرا نکردن، همون موضوع غدیر خم که پیامبر اکرم موقعی که دست امام علی رو به عنوان خلافت اعلام کردن، بعد از وفات پیامبر اکرم همه چیزو اصلا قبول نکردن.
یا به گونه دیگر حرف شما رو من بزنم، حضرت عالی احتمالا میخواین این نکته رو بفرمایید که مگر خود خلفا و خلیفه اول و دوم و اینها در غدیر خم حضور نداشتند و خودشون نشنیده بودند. وقتی که خودشون حضور داشتند، تبریک گفتند و شنیدند، دیگه چه نیازی به این هست که امیرالمومنین مجدداً این مسئله رو برای اونها بیان بکنن و یادآوری بکنن؟ چند ماهی هم از این قضیه نگذشته. همین منظور شما هست؟
بله، فرمایش شما کاملا درسته. وقتی که پیامبر اکرم به مسلمانان به حجاج دستور داد که یه خیمه برای عرض تبریک رساندن به امام علی درست بکنن، اولین نفری که آمدن به امام علی تبریک گفتن خلیفه اول به قول برادران اهل سنت آقای ابوبکر، اعلام کردن که بخون لکه یا علی لقد اصبحت امیرا للمؤمنین و امور علی. یعنی دیگه خودشون این موضوع رو از خود پیامبر شنیدن دیگه، به قول فرمایش جناب عالی دیگه.
وقتی حرف پیامبر رو قبول نکردند، حالا دیگه امیرالمومنین چه به اینها بگن؟ بله،
کاملا فرمایش شما درسته.
بسیار خوب. البته این نکته رو هم من محضر شما برادر عزیزم عرض بکنم که حتی در احادیثی که جناب استاد ابوالقاسمی ابتدای برنامه فرمودن، یک حدیث مستقیما اشاره به همین مورد شده بود که حضرت علی علیه السلام اون زمانی که بحث خلافت بود، پرسیدن از صحابی که حضور داشتند که کسانی که در غدیر خم بودند و این حدیث رو شنیدند اعلام بکنن، 30 نفر از صحابی همونجا در اون محفل بلند شدن و اعلام کردن که ما اونجا بودیم و این حدیث رو شنیدیم. پس این هم نیست که حضرت علی باز هم متذکر نشده باشند و این حرف اونها هم مثل بقیه حرفهای اونها دروغه. بفرمایید.
من خواستم یه تقاضا بکنم، البته این خارج از موضوع.
خواهش میکنم بفرمایید.
خاطرم این شبکه ولایت با شبکه ای که جدیدن احداث شده جهانی احواز، این اگر هماهنگ بشن از لحاظ عقیده دین خیلی خوبه.
بله انشاءالله. البته اون شبکه ای هم که در احواز ایجاد شده، حضرت آیت الله قزوینی خودشون کمک کار اون قضیه بودند و انشالله که این قضیه انجام میشه و ما هم الان هم ارتباطاتی رو در زمینه‌های مختلف داریم با دوستان. بزرگوارید. از شما متشکرم. صبر کنید ببینیم استاد ابوالقاسمی نکته‌ای با حضرت علی دارند یا خیر.
حالا از ایشون من تشکر میکنم و با ایشون خداحافظی میکنیم، اما راجع به اون بحث یمنی که مطرح شد در
بله. پس شما دوست عزیز رو من به خدای بزرگ و توانا میسپارم، از گیرنده خودتون بقیه مباحث رو دریافت بفرمایید. یا علی،
اون روایت که در مورد یمن مطرح شد، من تصویرش رو هم پیدا کردم، مسند احمد ابن حنبل است با تعلیقه آقای حمزه احمد از زین، صفحه 497. این روایت رو مطرح میکنه که پیغمبر 2 لشکر برای یمن فرستادن، فرمانده یکی حضرت علی، فرمانده دیگری خالد ابن ولید.
بله.
و فرمودن اگر این دو با هم همراه شدند، علی فرمانده کل باشد. خلاصه میگه درگیری شد و سبعین الذریه، ما غلامانی گرفتیم، علی یکی از اینها رو برای خودش برداشت. حالا البته اینطور میگه: فکتب معی خالد ابن الولید الی رسول الله یخبره بذلک. خالد فرستاد که خبر بده. منم رفتم که پیغمبر نامه رو بردم، دیدم پیغمبر عصبانی شده. بعد پیغمبر در اونجا فهمیدن لا تقع فی علی فانه منی و انا من، علی از من است و من از علی هستم. و هو ولیکم من بعدی، و او سرپرست شما بعد از من است.
البته اینجا من نداره،
ولی یا بعدی، ولیکم بعدی. اگر دوست بود، نه اینکه آقا شما تا حالا با علی دشمن، تا وقتی من میرم با علی دشمن، وقتی که مردم تازه با او دوست میشید. این دوست من داره اینجا
معنا نمیده اینجا. بله
دوباره و هو ولیکم بعدی. پاورقی هم میگه اسناد او صحیح. این ماجرای درگیری یمنی که اینا مطرح میکنن از این عجیبتر چه سالی بوده؟ از سیرت النبویه آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه، ملاحظه می فرمایید در صفحه 371 میاد مطرح میکنه. در بعضی از روایات آمده که پیغمبر علی را به یمن در سال چندم فرستاد؟ سنت 10، سال 10، سال حجت الوداع. لکن قوله فی تاریخ سنت 10 وهمون، این که گفته سال 10 اشتباه بوده. ببخشید این اینترنت لحظه قطع و وصل شد.
بله.
و اما بعثه الی همدان، میگه بعث علی به همدان در سال 10 نبوده. قضیه بنی مزهج اونجا که ربطی به یمن نداره.
بله.
رفتن به همدان سال 8 بعد از فتح مکه بوده.
دو سال قبل
از حجت الوداع. دو سال قبل از حجت الوداع امیر مؤمنان رفتن اونجا، هنوز حجت الوداع نشده، پیغمبر میگن بعد از من علی ولی شماست.
خب حالا واقعا این با عقل انسان جور در میاد؟ بینندگان از زرجمن عنایت بفرمایید، آیا واقعا با عقل انسان جور در میاد دو سال قبل اتفاقی افتاده باشه و بعد از دو سال پیامبر اعظم خدا مردم رو جمع کرده باشن، 120,000 نفر در اونجا یا تعداد دیگری که در روایات مختلف آمده، در کتب مختلف آمده، در اون منطقه جمع شده باشن، بعد پیامبر بگن به واسطه یه اون جیش یمن و مشکلی که در یمن بوده حالا حضرت علی رو دوست داشته باشید؟ حالا این واقعا دو تا چهار تاست. آیون عزیز فکر کنید، خواهران گرامی فکر بکنید، ببینید آیا با مبانی عقل یک انسان سالم چنین چیزی جور در میاد یا نمیاد. متشکرم از شما استاد ابوالقاسم، از شما هم تشکر میکنم. بریم سراغ دو بیننده عزیز دیگری که پشت خط قرار گرفتن، جناب آقای اصلانی از عزیزان اهل سنت از ایران شهر و برادر عزیز جناب آقا مجید از پیروان مکتب اهل بیت از تهران. جناب آقای اصلانی عرض سلام و ادب و احترام. آقای اصلانی از تلفن دیگه با من صحبت کنید و گیرنده خودتون رو کامل ببندید. متشکرم.
الو
بفرمایید.
الو سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
با عرض سلام و خاص نباشید خدمت مجری محترم برنامه و کارشناس و بینندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای اصلانی، روی خط باشید. برمیگردیم مسئله شما. آقا مجید بزرگوار سلام بر شما، وقتتون بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشی جناب آقای کیانی و استاد محترم آقای ابوالقاسمی.
متشکرم، ممنون از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. حضرت عالی هم روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. خب جناب آقای اصلانی، موضوع بحث ما قدیر خم و ماجرای قدیر خم هست. اول شما به من بفرمایید به عنوان یک برادر و عزیز اهل سنت، آیا ماجرای قدیر خم و حدیث قدیر رو قبول دارید یا خیر؟
از لحاظ این که
بله بفرمایید، صدای شما رو داریم.
از لحاظ این که شما بگید که برای جانشینی بوده، نه
اصلا اصل موضوع فعلا ما نمیخوایم به معنا و مفهوم بعدن میپردازیم. اصل موضوع که قدیر خم، ماجرای قدیر خم که پیامبر مردم رو جمع کردن و بعد دست حضرت علی رو بالا گرفتن فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، میخواییم ببینیم این رو قبول دارید یا خیر؟
بله این رو قبول دارید.
بسیار خوب، حالا میریم تو مرحله دوم.
بله
شما به عنوان یک عزیز اهل سنت چند بار این واقعه و این مسئله رو از علمای خودتون پای منابر اونها شنیدید؟
حداقل یادم نمیاد، زیاد شنیدم.
خب نه، زیاد شنیدید. از ببینید، از علمای خودتون پای منبر علما در مجلسی باشید، عالم بیاید در رابطه با قدیر خم و حدیث قدیر خم برای شما صحبت کنه. زیاد شنیدید واقعا؟
بله.
بسیار خوب. اگر این اتفاق، شما در کدام منطقه هستید؟
جان؟
شما در ایران شهر هستید؟
بله.
خب اگر این شده باشه، ما تبریک میگیم به شما و به علمای شما که این مسئله رو فرموده باشن. حالا میریم سراغ قدم دوم. شما بفرمایید چه معنایی برداشت میکنید وقتی پیامبر مردم رو جمع میکنن، یک منبری درست میکنن، بالای منبر میروند، دست امیرالمومنین رو بالا میکنند و میگویند من کنت مولا فهازا علی مولا. بفرمایید.
من قبل از اینکه سوال جواب بدم میخواستم از شما سوال کنم که
بفرمایید،
آیا در حجت الوداع،
بله،
همه جا اومده بودن یا نه فقط همون گروه خاصی که با پیامبر بودن و که در موقع برگشتن باش بودن؟
معنای حرف شما رو نفهمیدم. منظورتون اینه از همه شهرها آمده بودن؟
آره، از همه جا.
مسلماً در حجت الوداع از شهرهای مختلف آمده بودن.
خب پس چه لزوم داشت که پیامبر در اینجا اعلام کنه؟ چرا در خود خانه خدا اعلام نکرد که همه جمع بودن؟ شما میگین اونایی که عقب بودن پیامبر منتظر شد که بیان برسن، اونایی که رفته بودن جلو باز برگردن. پس چرا به اونایی که از اونجا خانه خدا راهشون رو گرفتن رفتن به طرف شهر خودشون، چرا اونجا اعلام نکرد؟
خب من این سوال شما رو به این صورت جواب بدم، اما استاد ابوالقاسمی در این رابطه صحبت خواهند کرد. اگر پیامبر خدا که همه کارهای ایشان متصل به وحی الهی است و این رو هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم، آیه قرآن کریم هست، خداوند در جایی دستوری رو به پیامبر نازل بکنند، میتونن پیامبر خدا بگن چرا در مکه من این کار رو نکنم و در مسیر انجام بدهم؟
اصلا نمیتونست بگه که
نه. ببینید جواب سوال من رو بفرمایید. اگر دستور الهی در اونجا صادر بشه به پیامبر که این کار رو انجام بده و اگر تو انجام ندی رسالتت کامل نمیشه و پیامبری که متصل به وحی هستن اونجا این کار رو انجام بدهند، آیا این سوال رو ما میتونیم باز هم بپرسیم از پیامبر خدا؟
نه. پس رسالت پیامبر با قدیر خون کامل شد، درسته؟
بله.
پس چرا حضرت علی برای یک بار هم که شده بود شمشیر نکشید؟ چرا از حق خودش دفاع نکرد؟ یه چیز الهی بود، چیزی که در قرآن اومده، چیزی که رسالت رو کامل کرده بود، چرا هیچ کاری نکرد؟
بسیار خوب. این که چرا هیچ کاری نکرد، اولا این رو ما قبول نداریم. استاد ابوالقاسمی با شما صحبت خواهند کرد، اما شما به اون سوال بنده جواب نفرمودید. به هر حال شما عقیدتون در رابطه با معنای من کنت و مولا فهازا علیون مولا چیه؟
گفتم نه، من جواب دادم، گفتم که نه نمیشه. چیزی که از طرف خدا باشه هیچ کی نمیتونه، حالا پیامبر باشه یا هر کی باشه نمیتونه که بگه نه.
بسیار ممنونم. خب اجازه بدید قبل از اینکه استاد ابوالقاسمی به نکاتی که شما فرمودید جواب بدن و با شما صحبت بکنند، ما بریم سراغ برادر عزیزم آقا مجید از تهران. نظر ارزشمند ایشون رو هم بگیریم، بعد از اون محضر استاد ابوالقاسمی خواهیم بود. آیه آقا مجید، صحبت‌های برادر عزیزم جناب آیه اصلانی رو هم شنیدید، نظر گرامی شما چی هست؟
واقعا آقای کیانی، بنده خود متأثر شدم. من نمیدونم واقعا چجوری انسان میتونه برای خدا تعیین تکلیف کنه که چرا خدا یا 50 متر عقب‌تر یا 500 متر جلوتر به پیامبر نگفتی که حضرت علی رو به عنوان جانشین انتخاب کن؟ این واقعا چه استدلالیه؟ این استدلال همون استدلالیه که چرا پیامبر، چرا حضرت علی نیومد استناد کنه که واقعه قدیر خم چرا نگفت که من جانشینم؟ این اصلا چه استدلالی، چه صحبتی هستن؟
بسیار خوب. حالا نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید، شما به قدیر خم چطور نگاه میکنید؟
بله، قدیر خم همونطور که علامه امینی، این عالم بزرگ جوار، برای نوشتن کتاب المیزان سفرهای بسیار زیادی انجام دادن. ایشون در یکی از سفرهاشون به مصر رفتن و یکی از همین کسایی که اندیشه های وهابیگری، یا حالا من نمیخوام بی احترامی کنم به عزیزانی که تفکراتشون یه خورده به سمت وهابیه، گفتن ما میایم مینویسیم توی کاغذ میدیم به خدمتتون که بابا یزید آدم بدی بوده، ما میایم مینویسیم که یزید هر سال محرم، عاشورا هر سال، بس دیگه. علامه بزرگوار برمیگرده میگه شما همان بلایی که سر قدیر خم آوردید میخواید سر عاشورا هم بیارید. و قدیر خم واقعا یکی از بالهای اسلامه. اگر اسلام به عنوان یک پرنده ما خطاب کنیم، قدیر خم یک بالشه و عاشورا هم یک بال دیگه شه.
درسته.
من نمیتونم به هیچ عنوان این واقعه بزرگو که اسلام را از روی زمین به آسمان برد انکار کنم.
بله. خب من یه اصلاح بکنم، شما در کلام ارزشمند خودتون اشتباهاً کتاب علامه یمینی رو المیزان فرمودید، منظورتون القدیر بود. البته من صحبتتون رو قطع نکردم. بله بفرمایید، ادامه بدید اگر نکته‌ای دارید آقا مجید.
بله بله،
اجازه می‌فرمایید بخش دوم دیگه محضر شما باشیم.
من فقط یه صحبتی می‌خواستم انجام بدم
اگر اجازه بفرمایید. بخش دوم.
چشم.
به روی چشم. متشکرم از شما. خب استاد ابوالقاسمی عزیز، صحبت‌های این دو عزیز رو شنیدیم. نکته‌ای که برادر عزیزم جناب آقای اصلانی مورد سوالشون قرار گرفته بود، یک این بود که چرا پیامبر در مکه وقتی همه جمع بودن این مسائل رو مطرح نکردن، و دوم این که اگر که پیامبر فرمودن من کنت مولا فهازا علی و مولا و حضرت علی رو به عنوان جانشین معرفی کردند، ایشون البته می‌فرمایند چرا حضرت علی سکوت کردند و شمشیر نکشیدند وقتی که خلیفه اول به کرسی ریاست رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه ما چند مطلب رو باید مطرح کنیم، چون سوال ایشون سوال تخصصی، مقدار جوابش طول می‌کشه اما جواب خیلی شسترسته و راحته. نکته اول این که رسول گرامی اسلام آن کاری که ایشون میگن در مکه باید انجام میدادن انجام دادن، اگر تصمیم متمنه تاقفران رست کنند. بله، در صحیح سنن ترمذی های البانی میگه رسول گرامی اسلام فرمودن یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل و بیتی. در کجا؟ یوم عرفه، همون عرفه که شما میخواید. در عرفه هم پیغمبر همین رو مطرح کردن. این صحیح سنن ترمذی آیه البانی جلد یک. ملاحظه میفرمایید آن چیزی که ورای هدایت لازم است، باب مناقب اهل بیت، رسول خدا در عرفه برای اهل مکه مطرح کردند. چیزی که اگر با آن تمسک کنید گمراه نمیشوید، کتاب خدا و اعتقاد اهل بیت. پس برای هدایت اهل مکه پیغمبر مطرح کردند. تا اینجا اهل مکه اسباب هدایتشون انجام شده. نکته دوم، در قدیر چند نفر حاضر بودن؟ آقای ابن جوزی میگه اجماع علمای ما 120 هزار نفر، چون 120 هزار نفر با پیغمبر از مدینه به راه افتادن. هر کسی میخواست بیاد حج از اونجا اومد به حج و تا اونجا منو دو پیغمبر برگردن. این نبود که یک عده مستقیم بیان به مکه، دوباره از مکه مستقیم به خونه هاشون برگردن. این نکته دوم. نکته سوم، پیغمبر همون که شما فرمودید تابع وحی هستن.
بله.
هر کجا وحی نازل بشه بعد وحی نازل میشه، اینجا اعلام کن وجوب تمسک رو، همین رو اعلام میکنه. اینجا بیعت بگیر، همین کار رو میکنه. اما چرا در مکه پیغمبر بیعت نگرفتن؟ به دو دلیل. دلیل اول، در مکه میخواستن امیر مؤمنان و پیغمبر رو بکشن، لذا در آیه نازل شد والله یعصمک من الناس، از اینجا به بعد جان شما حفظه. با سند صحیح دارن اهل سنت، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحرس حتی نزلت هذه الآیه. پیغمبر برای خودشون محافظ گذاشته بودن، با اینکه رسول خدا هیچ وقت بنا نداشتن محافظ بذارن، اما در اونجا به دستور خدا باید محافظ داشته باشه. تا اینکه این آیه نازل شد والله یعصمک من الناس، که روایت هم دارید در قدیر خم بوده. یعنی اینجا دیگه اون منافقین اون روال نظاممندشون چون فکر می‌کنن سفر دیگه به هم خورد، گفتن پیغمبر در مکه اعلام نکرد، تا مدینه دیگه اعلام نخواهد کرد، رها کردن، نظامشون به هم خورد. اینجا آیه نازل شد که اعلام کن. و نکته بعد، حضرت این کارو کردند تا به این روایتی که در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده عمل بکنند، که آقای عمر گفته است خلافت لیس فیها لطریق ولا لولد طریق ولا لمسلمة الفتح شی، نه کسی که طریق باشه یعنی ابو سفیان و ذریه او و خاندان او و اهل مکه و نه فرزندان اونها و نه کسانی که بعد از فتح مکه اسلام آوردن حقی در تعیین خلیفه و بیعت با خلیفه
ندارن.
این روایت اهل سنته. آنچه که ما میگیم یعنی شما در مشروعیت بخشی به حکومت هیچ دخالتی ندارید. بقیه هستن که در ظاهر قبلا بیعت میکردن، میگفتن ما با شما بیعت کردیم، الان خودمون ابراز تمایل به این حکومت کردیم، پس شما بر ما حاکم شو. بله خداوند متعال امیر مؤمنان رو به امامت تعیین کرده، اما مردم وظیفه دارن میان بیعت بکنن. خب اهل مکه هیچ دخالتی ندارن تو این قضیه به نظر آقای عمر. برای چی پیغمبر بگه بهتون به اهل مکه مطرح کنه؟ اصلا از مکه آورده این قضیه رو بیرون تا بگه اهل مکه اصلا شما مربوط نبوده قضیه. شما برای هدایت خودتون، بله حدیث ثقلین رو در مکه گفتم. اما بحث تشکیل حکومت، من اصلا در مکه نگفتم تا مبادا معاویه و امثال معاویه طمع به خلافت پیدا بکنن و ادعا کنن بله ما بودیم که علی رو به خلافت آوردیم، حالا خودمون عرضش میکنیم. میگن شما در کار نبودین که بخواد این اتفاقات بیفته. این هم طبق روایات معتبر اهل سنت.
خب نکته دوم رو هم بفرمایید استاد ابوالقاسمی. این که سوال این دوست عزیز این بود که حالا ما قبول کردیم که پیامبر حضرت علی رو به عنوان جانشین معرفی کردن، چرا حضرت علی بعد از این که آمدند و قضیه سقیفه پیش آمد و عرض کنم بحث جانشینی جناب ابوبکر، ایشون شمشیر نکشیدن و دفاع نکردن از این حق الهی؟
خب ما در آیه شریفه 143 سوره اعراف، 150 سوره اعراف که ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدی، اون زمانی که موسی عصبانی برگشت و با حضرت هارون شروع کرد صحبت کردن، این عبارت خیلی عجیبه. حضرت هارون فرمودند ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. حضرت موسی حضرت هارون رو به خلافت تعیین کرده، اخلفني في قومي. حضرت هارون پیغمبره اما میگه کادو یقتلوننی، خب چیکار کردی؟ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم موجبات و تفرقه فراهم بشه لذا دست به شمشیر نبردم. آیا کسی میتونه بگه حضرت هارون دست به شمشیر نبرده هدایت زبانی هم نکرده، جلوی گوساله پرستار رو نگرفته؟ اگه چنین حرف بزنه که واقعا جسارت پیغمبر خدا کرده. آیا کسی میتونه بگه آقا چرا حضرت هارون دست به شمشیر نبرد؟ پیغمبر خداست، معصومه تو این قضایا. چرا اونجا که میرسه به حضرت هارون اشکال نمیگیرن؟ آقا شما خلیفه موسی شدی، چرا دست به شمشیر نبردی؟ چرا زبانی تبلیغ کردی؟ خب دقیقا همین حالا در مورد امیر مؤمنان هست، خلیفه پیامبر است، دست به شمشیر نبرد برای عدم تفرقه و زبانی هم تبلیغشو کرده، دعوت کرده. این هم جواب ماست برای اینکه تفرقه ایجاد نشه طبق آیه قرآن و آنچه که در مورد حضرت هارون رخ داده بود.
بسیار خوب، من این نکته رو هم اضافه کنم محضر شما دوست عزیز و گرامیم که اگر بزرگواری کنید و عنایتی بفرمایید و مراجعه کنید به تاریخ و برید به همان زمان برگردید که پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله در بستر مرگ بودند و در تدارک لشکری بودند برای فرستادن به جنگ، که همونهایی که همونجا هم با پیامبر مخالفت کردند و همونهایی که وقتی پیامبر قلم و دوات هم خواستند و قلم و کاغذ خواستند باز مخالفت کردند نگذاشتند، اینها همه بماند. اما برید تحقیق بکنید ببینید اوضاع مملکت اسلامی در آن زمان به چه صورتی بوده، چه خطرهای بزرگی در کنار مرزهای اسلامی بودند، ایران آن زمان و روم آن زمان که دو ابرقدرت بزرگ بودند و خب در جنگی هم مسلمانان از اونها شکست خورده بودند، در جنگ دیگری پیروز شده بودند و همه اونها منتظر بودند که در ممالک اسلامی تفرقه ای ایجاد بشود و از این تفرقه اون هم در حاکمیت ممالک اسلامی مسلماً بهترین بهره رو ببرند و حمله بکنند و کل مباحث مسلمین و اسلام رو در اونجا جمع بکنند. اگر نگاهی به این مقوله هم داشته باشید باز میتونید دلیل منطقی سکوت حضرت علی رو بهتر بفهمید. باز هم محضر شما هستیم برادر عزیزم جناب آقای اصلانی، بفرمایید.
عرضم بزرگتون که من خیلی متاسفم که آقای مجید میگه که این تفکر وهابیته. من نمیدونم تفکر وهابیه چجوری. این سوالی که خدا سرداده
برام وهابیت البته نه بهاییت.
نه وهابیت که میگه من این سوالی که برام خودم پیش اومده.
نه خیر این به شما بر نخوره. آقا مجید اصلا نظرشون این نبود که جنابالی نظر وهابی دارید. آقای اصلانی اجازه بفرمایید. ببینید هر بزرگواری که روی خط تماس ما میآید اولا نظرش برای ما ارزشمند هست، ما با احترام به نظر اون بزرگوار نگاه میکنیم، حق داره سوال بکنه، حق داره اگر شبهه‌ای براش ایجاد شده اون شبهه رو مطرح بکنه و حتی هر آن چیزی که به ذهن مبارکش رسیده یا شنیده میتونه اون رو به عنوان نظر خودش بر معرفی بکنه، اعلام بکنه و هیچ کس به شما خدای نکرده توهین نکرده. من اگر سوء برداشت شده از صحبت آقا مجید از شما عذرخواهی میکنم. شما صحبت خودتون رو بفرمایید.
جانم من خیلی من فقط سوالم این بود که منظور شما از تفرقه متوجه نشدم. بین تفرقه بین چی؟
شما فرض بفرمایید که
در زمانی که حضرت ابوبکر به خلافت نشست آیا اسلام به همون روالی که در زمان پیامبر بود ادامه داشت یا نه؟
خب شما ببینید این سوال قبلیتون کامل بشه. ببینید شما فرمودید چرا حضرت علی علیه السلام از حق الهی خودشون گذشتن و سکوت کردن، چرا شمشیر نکشیدن؟ استاد ابوالقاسمی دلایل رو آوردن و فرمودن سکوت حضرت علی علیه السلام به این دلیل بوده که تفرقه در امت اسلامی شکل نگیره. من هم عرض کردم وضعیت تاریخی و وضعیت اون زمان ممالک اسلامی رو. حالا شما بفرمایید جناب ابوبکر که اگر به کرسی خلافت نشستند، فرض کنید حضرت علی علیه السلام می آمدند و شمشیر می کشیدند به قول حضرت علی و می فرمودند آجان شما حاکم مسلمین نیستید. خب به هر حال یک عده پشت جناب ابوبکر قرار می گرفتند، یک عده پشت امیرالمومنین قرار می گرفتند. اون وقت این تفرقه ای که ما می گیم ایجاد می شد یا نمی شد؟
نه من منظور من اینه اگه واقعا اسلامی ناوی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برامون به ارمغان آورده بود آیا در زمان ابوبکر ادامه داشت یا نه؟ اگه نداشت باید جلوشو گرفته میشد که چرا؟
یعنی شما میخواین بفرمایید که اگر سیره پیامبر، من اینطوری بیان بکنم صحبت شما رو،
نه آیا اسلام در خطر بود یا نه اون موقع؟
من خودم با ایشون صحبت می‌کنم. جناب اصلانی، آیا گوساله پرستی سیره حضرت موسی علیه السلام بود؟ گوساله
نبود. جواب بده.
بود یا نبود؟
من اطلاعی ندارم از این.
یعنی شما فکر می‌کنید حضرت موسی گوساله پرستی دعوت کرده؟
خب مسلما نبوده دیگه. خب حضرت موسی که نمیشه گوساله بپرستن، پیامبر خدا بودن. عنایت بفرمایید این دیگه دو تشارتای منطقی است. پس نبوده گوساله پرستی در مرام حضرت موسی. بله بفرمایید.
خب حالا حضرت موسی یه گوساله پرست نبوده. هارون هم خلیفه حضرت موسی، در زمان هارون مردم گوساله پرست میشن، حتی هارون دست به شمشیر برد؟
نه.
آیه قرآن میگه نه. آیا انحراف در دین موسی ایجاد شده بود؟ بله قطعا انحراف ایجاد شده. دست به شمشیر هم نبرده، دقیقاً 180 درجه مخالف اونی که شما مطرح میکنید که هر جا هر انحرافی شما سریع بعد دست به شمشیر برد و مخالفت کرد.
نه دیگه حل همون لحظه نه چند سال طول کشید؟
دقت کنید شما همون لحظه و غیر همون لحظه نداره. شما فهمیدید هر جا انحراف باشد باید باش مقابله کرد.
نه دیگه شما یه جا میگین که حضرت علی 20 سال خونه نشین بوده، بعد خب از یه طرف میگین در حال تبلیغ بوده.
حضرت هارون علم غیب داشتن آقای اصلانی؟
حالا حضرت هارون رو فعلا بحثی چیز دیگه بحث
من
حضرت هارون
من میگم یلو به نتیجه میگم
نگاه کن
بحث حضرت هارون که ما مطرح میکنیم به این دلیل که دقیقاً یک ماجرا شبیه ماجرای حضرت علی است. سوال من از شما ساده است، آیا حضرت هارون علم غیب داره که این ماجرا کی تموم میشه؟
نه
نداره به نظر شما دیگه. پس ممکنه گوساله پرستی تا آخر از زمان ادامه پیدا بکنه، درسته؟
پس چرا جلوگیری نمی کنن حضرت هارون؟ چرا شمشیر نمی کشن؟ چرا جلوی سامری نمی ایستن؟
جناب آقای کیانی
بفرمایید.
من سوالم اینه که اگه جانشینی انتخاب، پس چرا در حکومت ما برای بعد از حضرت امام خمینی جانشین تعیین نشد؟
خب اجازه بفرمایید، اول این که مباحث یک حکومت رو بر نگردونید به اسلامی که پیامبر خدا به وحی متصل هست و وحی نازل شده و پیامبر داره حرفی رو میزنه که وحی الهی است. دوم این که ببینید بحثی که ما اینجا داریم با مباحث سیاسی حکومتی کاملا متفاوت هست، برای اون هم ما جواب داریم. اما جناب عالی خواهش میکنم به دلیل این که ما قرار هست تو این مسئله به نتیجه برسیم بحث رو منحرف نفرمایید.
خب ما نمیگیم یه بحثی داشته باشیم که حضرت هارون و اونا، نه همین بحث خودمون.
خب بحث خودمون آقا جان، امیرالمومنین به دلیل اینکه تفرقه ایجاد نشود بین مسلمانان سکوت میکنند و این سکوت هم سکوت همیشگی نبوده، خطبه های مختلفی امیرالمومنین خوندند، در مواقعی مختلف صحبت کردند، امیرالمومنین اعتراض خودشون رو رسوندند و بعد از این که آمدن درب خانه حضرت علی جمع شدن افراد و آمدن که شما هم خلیفه بشوید، حضرت به گونه ای صحبت کردن که دقیقا معلوم هست که حضرت به سیره پیامبر حاضر هستن عمل کنند و به سیره خلفا حاضر نیستن عمل کنند. آیا اینها کفایت نمی کنه که سیره خلفا با سیره پیامبر تفاوت داشته؟
نه
بفرمایید آیا هستم
جانم؟
بفرمایید شما.
گفتم نه
کفایت نمی کنه؟ بسیار خوب، اجازه بدید قضاوت رو بذاریم با بینندگان عزیز. من از شما تشکر میکنم، ما ممنونیم همین که شما حرف خودتون رو کاملا میزنید، ما از شما سپاسگزاریم. خواهش میکنم یک بار دیگه تکرار این برنامه رو ببینید، صحبتهای خودتون و صحبتهای ما رو بشنوید و این بار به عنوان یک بیننده قضاوت بکنید. باز هم ما با احترام به شما از شما خداحافظی میکنیم و میگوییم قضاوت با شما. بریم سراغ آقا مجید عزیز از تهران. آقا مجید من خواهش میکنم در بخش پایانی صحبتهای خودتون اول اون نکتهی که برای برادر عزیزم جناب آقای اسرانی سوء تفاهم شده بود که شما به ایشون وهابی گفتید رو اصلاح بفرمایید و به ایشون بفرمایید و بعد هم سخنان ارزشمند شما رو بشنویم.
بله آقای کیانی، من از ایشون واقعا میخوام بگم ناراحت نشه، من منظورم ایشونه، من تفکراتی میگم که پشت این قضیه ها هستن.
احسنت بر شما،
هیچ موقع ناراحت نشم، من حرفم بهشون این بود که مطالعه و همون آیت الله قزوینی بیبمانت ما باید تحقیق کنیم.
آفرین.
نه اینکه حرف خودمون رو بزنیم.
آفرین.
در اون صحبتی که گفتید به داره بخش دوم
بفرمایید،
پیامبر اکرم رسول خداست، رسول یعنی پیام آور.
بله.
پیامبر نمیتونه از خودش یه چیزی رو بگه.
بله.
پیامبری که قبل از اینکه به پیامبری برسه محمد امین بوده.
الله.
یعنی در بین مردم جایگاه خاصی داشته، ولی حرف حرف الله، حرف خداست. زمانی که پیامبر اسلام در زمان از زمان هجرت، پیامبر تا حج الوداع حج نرفته بود و هر حجی هم که رفته بود عمره بود و این حج آخرین، اولین و آخرین حج پیامبر بود.
بله.
و این قابل تأمله. باید این کسایی که ادعا دارن بر این که مثلا میگن پیامبر چرا مثلا این کارو انجام داده، چرا مثلا 100 متر جلوتر 200 متر عقب‌تر اینو اعلام نکرده، باید یه خورده فکر کنن که پیامبر، این جبرئیل چه موقع نازل شده بر پیامبر که گفته. من در ادامه صحبت استاد،
البته من یه نکته ای رو اینجا محضر شما برادر عزیزم عرض بکنم، خیلی شما اگر تاریخ رو مراجعه بفرمایید حداقل چندین جا به وضوح شما میبینید که بعضی از صحابی روبروی پیامبر همین موضع‌گیری رو داشتند و فرمودند که مثلا پیامبر فرمودند این بار به حج شما نباید برید و نباید حج رو به جا بیارید، روبروی پیامبر ایستادن. فرمودن فلان فرد مسئول لشکر باشه، روبروی پیامبر ایستادن. فرمودن قلم و دوات بیارید برای من، روبروی پیامبر ایستادن. پس تعجب نکنید، همان زمان رسول خدا هم افراد روبروی پیامبر می ایستادن و از پیامبر می خواستن برخلاف وحی الهی رفتار بکنند.
آقای کیانی
بفرمایید،
حتی عده‌ای پس از اینکه بر پیامبر نازل میشه عده‌ای در عقبه قصد جان پیامبر می‌کنن که جبرئیل به صورت وحی بر پیامبر اعلام می‌کنه. اینها مثلا در اون دوره که می‌خواستن این کارو انجام بدن تمام دیگه، من در صحبت آقای اصلانی برادر خوبمون که گفتن از زمانی که پیامبر رحلت میاد دیگه خلافت دنیوی میشه، دیگه خلفا به فکر دنیای خودشون هستن، نه دنیای کسای دیگه که مسلمانایی که هستن،
چون وصل الهی قطع شده دیگه. وقتی خلافت
دنیوی
از اون حجتی که خداوند فرموده خارج میشه، مسلما چنین است. بسیار خوب آقا مجید من عزیز، ممنونم از شما. اگر اجازه بدید با شما برادر عزیز و خوب هم خدافظی کنیم.
فقط من یه 30 ثانیه
بفرمایید.
30 ثانیه میخواستم خدمتتون عرض کنم که انشالله که خداوند کمک کنه و هر کسی که تفکراتی بر این که پیامبر اکرم صلی الله و آله و سلم که اسلام رو به ما به طور کامل نشون داده و بعد از اونم که حضرت علی علیه السلام جانشین اون شک میکنه مطالعه کنه. آیت الله قزوینی بارها گفتن که تحقیق کنید، مطالعه کنید. ما هم همین الان آیت الله قزوینی خودشون میگن ما باید تحقیق کنیم، به صورت خودسرانه نباشه.
احسنت بر شما.
بله آقای کیانی، میخواستم بگم از این دکور زیباتون هم میخواستم تشکر کنم.
بزرگواری
آبی هم هست انشالله که فردا کمک کنه نماینده کشورمون هم پیروز بشه در مقابل تیم کره. خودم دعا کنید، دستون درد
نکنه. موفق و معید باشید. ما هم شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپاریم. ما هم از دوستان عزیزمون در تولید و پخش که زحمت کشیدن و با حداقل امکاناتی که ما در شبکه ولایت داریم باور بفرمایید. اگر بدانید که عزیزان ما با چه مبالغی و با چه امکاناتی این دکورها رو آماده می کنند اصلا قابل تصور نیست و من جدا از همه این عزیزان سپاسگزارم. زحمات اصلی رو دوستانی که پشت دوربین هستند و شما اونها رو نمیبینید انجام میدهند و ما روی صحنه میاییم و شما چهره ما رو میبینید و صحبتهای ما رو میشنوید. من دست یکایک این عزیزان رو میبوسم و از همشون تشکر میکنم. اما خب استاد ابوالقاسمی، ما چیزی هم به پایان وقت نداریم، دو سه دقیقه بیشتر نمانده. اگر شما هم صحبت‌ها رو جمع‌بندی بفرمایید هم کلام آخر شما رو بشنویم.
اما یک نکته راجع به این که آیا اون زمان این درگیری در مدینه موجب مشکلات میشد یا خیر، روایتی که آیا ابن تیمیه مطرح کرده، میگه فتح صحیحین در بخاری و مسلم آمده از ابو هریره که وقتی که پیامبر از دنیا رفت صلی الله علیه و آله و سلم، ورتد من ارتد من العرب، بلا فاصله بعد از رحلت جانگداز حضرت گروه زیادی از عرب مرتد شدند. حالا تصور کنید اینها مرتد شدند، در همون حال در داخل مدینه جنگ رخ بده، چه اتفاق میفته؟
پشت مرز هم که اون خبر هاست.
از طرف دیگه خود آقای ابو سفیان نیرو آورده ورودی مدینه که به حضرت علی علیه السلام میگه علی جان اگر شما هماهنگی با من بکنی صبح در نصف شب دم دروازه رو وا بکنید ما میریزیم تو مدینه، فقط یه نیرو از داخل مدینه میخوایم که بتونه دروازه رو وا کنه. لئن شئت لامنعنها رکبانا، اگه بخواید من پر مدینه رو پر سواره میکنم. خب یعنی با اراده حضرت علی میشد مدینه پر از نیرو بشه، اما حتی این کارو نکردن. گفتن ابو سفیان ما زلت کتل اسلام وهله، تو دائما با مسلمان درگیر بودی.
احسن.
خب این مرتد شدن یه گروه زیادی، یه عده میخوان مدینه رو بگیرن، کشورهای خارجی میخوان حمله کنن مسلمان ها. حالا در اون حال امیر مؤمنین هم بیان سر خلافت با ابوبکر دعوا کنن، دقیقا مثل ماجرای همون بچه‌ای که دو تا زن ادعا میکنن این فرزند ماست. حضرت فرمودن قمر شمشیر من رو بیار. یکی از زنا گفت آقا شمشیر برای چی؟ گفتن نصفش میکنم، نصف رو به تو میدم، نصف به اون زن. گفتش که من نخواستم بچه اون زنه.
گفتن بچه رو بگیرید بدید
به همین. حضرت تو مادر این بچه هستی، اون کسی که دلش برای این خلافت میسوزه و در این وضعیت شاخوشونه نمیکشه، نیروی نظامی تو مدینه نمیاره، اوز که واقعا شایسته خلافته. اما طرف مقابلی که اصلا رو وارد مدینه میکنه، این شخص خود همین قیاس به راحت نشون میده این شخص دلش برای خلافت و برای اسلام آنچنان که امیرالمومنین دلسوز بود نسوخته.
بسیار سپاسگزارم استاد ابوالقاسمی و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که قریب به 2 ساعت با ما همراه بودید و ممنونیم تلفن‌های زیادی پشت خط داشتیم، چون ما اعتقاد داریم که احترام به شما وظیفه اصلی ماست، لذا عزیزانی که روی خط میاین باید صحبت‌های اونها رو بشنویم و زمینه قضاوت برای شما مهیا بشه. از این که خیلی از عزیزان پشت خط میمانند و ما نمیتونیم محضرشون باشیم، از اینها عذرخواهی میکنم و انشالله در برنامه‌های بعد این توفیق رو داشته باشیم که صدای گرم شما رو هم بشنویم. اما کلام آخر ما و صحبت آخر ما، من خواهش میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، ایامی که کم کم به عید سعید قدیر نزدیک میشیم، چه شیعیان گرامی چه عزیزان اهل سنت، اگر در رابطه با قدیر خم تحقیق نکردید و چون پدر شما چون مادر شما اعتقادی رو داشتن، اون اعتقاد رو پذیرفتید و نرفتید دنبال این که چرا قدیر خم اتفاق افتاده، حدیث قدیر چیه و چرا پیامبر حضرت علی رو دستشون رو بالا میگیرن، آیا فقط از باب محبت بوده یا این که چیز دیگری در بین هست، آیاتی که در این زمینه نازل شده، خواهش میکنم اندیشه کنید، بیاندیشید تا حقیقت برای همه شما پیدا بشود. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است، چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. خدا نگهدار، به امید دیدار، یا علی.
عجل الله فرجت، عجل الله، عجل الله فرجت، عجل الله،
حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت تعر على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
تجيني الغبت عن عيني امتى، دعائي الندب ابدا ما تركته، يا غايب والصبر وياك اخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته، عالفراق صبرك عجل الله،
عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
عذولي لازلت اسمع كلامه، يقل لي ما يجي ويشهر حسامه، دعيت الله ترد لي انا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه، يا علامه تأملك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
تجين ومن تجين تشوف حالي، جريحة وتلج مجروح الليالي، وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي، في الحسين توسلك عجل الله، يا
عجل الله،